ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 تیر ماه سال 1399 برابر با 10 ژوئیه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی 2262 بیمار جدید مبتلا به کرونا و جان باختن 142 تن در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری در این مدت 1455 تن از مبتلایان قطعی به کرونا بستری شدند و به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا به 252720 تن رسیده است. او درباره شمار جان باختگان هم گفت:
142 نفر از عزیزان هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 12447 نفر رسیده است.
مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا اعلام کرده تا کنون 18 میلیون تن در ایران به کرونا مبتلا شدند. شماری از کارشناسان و پزشکان نیز آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. شمار مبتلایان به کرونا در جهان با افزایش بیش از 45,000 مورد جدید در 24 ساعت گذشته از 12,400,000 تن فراتر رفت. شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در جهان نیز به حدود 559,000 تن رسیده است. آمریکا با بیش از 3,220,000 مبتلا و با مرگ بیش از 135,000 تن بیشترین تعداد موارد ابتلا به کرونا را در جهان دارد. بیشترین تعداد تست کرونا در جهان در آمریکا انجام می شود و آمار در این کشور شفاف است. از نظر تعداد مبتلایان به کرونا، برزیل، هند و روسیه به ترتیب در مکانهای دوم تا چهارم قرار دارند، هرچند در مورد دقت آمار این کشورها تردید وجود دارد. در این حال با افزایش شمار ابتلا به کرونا در ایالت ویکتوریای استرالیا، شهر ملبورن دوباره به حالت قرنطینه بازگشته است. روند کلی این بیماری در جهان همچنان روندی افزایشی است. سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران با ارسال نامه اعتراضی به رئیس قوه قضایی خواستار رسیدگی مجدد به پرونده‌اش و دیدار با ابراهیم رئیسی شد. در این نامه که روز 12 تیر ماه نوشته شده و روزنامه قانون تصویر آن را روز جمعه در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، آقای نمازی با اشاره به اینکه 5 سال است بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد، خواستار استفاده از حقوق قانونی خود شد. سیامک نمازی 5 سال پیش به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت شد و پدرش محمد باقر نمازی 84 ساله نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، 1 سال بعد بازداشت شد. سیامک نمازی تمامی این اتهامات را بی اساس خوانده است. سیامک نمازی و پدرش هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. محمد باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمیش از سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در خرداد ماه گذشته با درخواست آزادی سیامک نمازی گفته بود که آماده مذاکرات رو در رو با مقام‌های ایران برای مبادله تعداد بیشتری از زندانیان دو کشور است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شیوه‌های مختلف به حفاظت از کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل تهدیدات موشکی ایران ادامه می‌دهد. آقای پومپئو که در یک نشست خبری ویدیویی سخن می‌گفت، یکی از این شیوه‌ها را جلوگیری از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران ذکر کرد. او همچنین گفت کمک دوم واشنگتن فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس است و جز این موارد راه‌های دیگری نیز وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن به اطلاع عموم رسانده نمی شود. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این ضمن ابراز تمایل برای رشد روابط دوستانه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، اتهام دخالت در این کشورها و یا تهدید امنیت آنان را تکذیب کردند. اما کشورهایی مانند عربستان و بحرین از جمهوری اسلامی برای دخالت در امور داخلیشان انتقاد می کنند. نوشین.
سپاسگزارم پروانه وحید منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. شمار قربانیان کرونا در ایران به شکلی روزافزون در حال افزایش است. دادگستری خراسان رضوی میگوید فرد اعدام شده به اتهام نوشیدن مشروب سابقه اتهامات دیگر را هم داشته.
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام شرب خمر رو تکذیب نکرده.
و مقام‌های رسمی شهر قدس در استان تهران وقوع انفجار در این منطقه را تکذیب کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، آمار مبتلایان و قربانیان در ایران همچنان سررقم است. برای اطلاع از اخبار و حواشی بیشتر در این باره، کیان منوی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، از تازه ترین خبرها درباره بیماری کووید 19 در ایران برای ما بگو.
نوشین، وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان رو در 24 ساعت گذشته 142 تن اعلام کرد که با این حساب کرونا تا کنون جان 12477 تن رو در ایران گرفته. مجموع بیماران کووید 19 تا روز جمعه از نظر مسئولان بهداری جمهوری اسلامی هنوز مثل دیروز 252720 تن ثابت مونده و رقم جدیدی ندادن. جانباختگان 48 ساعت گذشته تا دیروز بالاترین شمار رسمی قربانیان در ایران طی 6 ماه گذشته از آغاز شیوع بوده که مقامات هم به اون اذعان کردن، هرچند همین آمار رسمی مورد شک و تردید محافل مستقل هست. و همونطور که در خبرها هم شنیدیم، برخی مقامات ایران از رقم 18 میلیون مورد ابتلا هم سخن گفتن. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به تازگی در مورد آمار فزاینده کرونا به مقامات هشدار داده و گفته که به وضعیت معیشت و طغیان مردم فکر کنند. وزیر بهداشت گفته عده زیادی توسعه های مقام های مسئول رو جدی نگرفتن و موج تازه استان های بسیار مهم مرزی رو فرا گرفته. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم روز پنجشنبه هشدار داد که باید محدودیت های سختگیرانه ای در تهران با هدف استراحت دادن به کادرهای درمانی اعمال بشه. آقای زالی گفته که حدود 4500 پرسنل بهداشتی مبتلا به کرونا از مدار خدمت خارج شدند. دانشگاه علوم پزشکی بابل از مردم خواسته مراسم عروسی و دیگر تجمعات رو لغو کنن و به کادر بهداشتی هم کمک کنن. رئیس این دانشگاه تاکید کرده که استفاده از ماسک بیش از 80% از انتقال ویروس رو جلوگیری میکنه، اما کافی نیست و مردم باید پروتکل ها از جمله رعایت فاصله گذاری و در خانه ماندن رو هم تا حد ممکن رعایت کنن. نوشین؟
کیان، وضعیت کرونا در استان ها الان چطور هست با توجه به اینکه هر روز تعداد استان هایی که در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارن تغییر میکنه؟
نوشین، خبرها حاکی از افزایش آمار هست در ایران به هر حال، ولی آمار تفکیک شده ای در مورد استانها در دسترس نیست. اما خبرگزاری ها بر اساس مقایسه آمار ثبت احوال و آرامستانها نسبت به سال گذشته از افزایش چند برابری مرگ و میر در ایران در پی ظهور کرونا حکایت میکنند. به هر حال امروز هم استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجانهای غربی و شرقی و خراسان رضوی همچنان در وضعیت قرمز قرار داشتند. استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار داشتند. وضعیت شهر مشهد نسبت به روزهای گذشته حادتر گزارش شده و دانشگاه علوم پزشکی در این شهر ظرفیت بیمارستانها رو تکمیل شده اعلام کرده. فرمانداری نیشابور از شکست شدن رکورد قربانیان در این منطقه خبر داده. در استان مازندران به دنبال افزایش گردشگری که گفته شد باعث رشد جهشی ویروس کرونا در این استان شده، طرح‌های دریا و پارک‌های جنگلی و بوستان‌ها بار دیگر گفته میشه که تعطیل شدن. اکثر شهرهای مازندران از حالت زرد و نارنجی خارج شده و در آستانه قرمز و هشدار قرار گرفتن. در گرگان مرکز استان گلستان تفرجگاه ها استخرهای سرپوشیده، بازارهای هفتگی و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده. فرماندار گرگان هم هشدار داده که مراسم عروسی و عزا در این شهر تا اطلاع ثانوی جرم تلقی خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرده که روزانه حدود 180 بیمار در بیمارستان‌های این شهر بستری میشن. در قزوین ستاد مقابله با کرونا از به صدا درآمدن آژیر قرمز شدن وضعیت خبر داده و دانشگاه علوم پزشکی و هرمزگان هم از افزایش شمار قربانیان کرونا در این استان خبر داده. این رو هم اضافه کنم که افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران در حالتی است که عده‌ای از کارشناسان اعلام کردند که هنوز موج دوم در ایران آغاز نشده و مردم ایران حتی موج اول رو نیز پشت سر نگذاشتند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از انتشار خبر شنیده شدن صدای انفجار در حومه غرب تهران تا تکسی به این خبر فقط 8 ساعت طول کشید. محمد زرقامی نگاهی داشته به این خبر.
کاربران شبکه‌های اجتماعی حدود ساعت 2 بامداد جمعه 20 تیر ماه از شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران خبر دادند. خبری که حدود ساعت 3 بامداد با تکیه به اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای خروجی چند خبرگزاری از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نشست. مکان شنیده شدن صدای انفجارها بنابر اخبار منتشر شده مناطق گرمدره و شهر قدس. در غیبت اظهار نظرهای رسمی، خبرهایی هم از اختلال و قطع شبکه برق شهر قدس به همراه خبر صدای انفجار منتشر شد. در اواسط روز جمعه لیلا واسقی فرماندار شهر قدس که در جریان اعتراضهای آبان ماه به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان به چهره‌ای بحث برانگیز تبدیل شده، پا به میدان گذاشت و گفت خبرهای منتشر شده شایعه بوده و هیچ یک از نهادهای امنیتی آن را تایید نمی‌کند. خانم واسقی درباره دلیل قطعی برق هم توضیح روشنی نداد و گفت این موضوع با روبروی بیمارستان 12 بهمن شهر قدس ارتباط داشته و تنها 5 دقیقه است. چندی بعد نماینده شهر قدس در مجلس شورای اسلامی حسین حقوردی هم از اساس منکر هر گونه انفجاری در منطقه حومه غرب تهران شد. برخی دیگر از مقام‌های مسئول هم در برابر انتشار این خبر اظهار بی‌اطلاعی کردند. میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیروی ایران یکی از این مسئولان بود. در حالی که لیلا واسقی ساعت قطع برق را 10:05 شنبه شب اعلام کرده، اما بنابر اعلام میثم جعفرزاده این قطعی ساعت 1 بامداد جمعه ساعتی پیش از انتشار خبر انفجار رخ داده است. با این وجود یک نکته در صحبت‌های آقای جعفرزاده وجود دارد. قطعی برق ربطی به انفجار نداشته است. گفته‌هایی که مخاطبان را با این پرسش روبرو می‌کند: آیا انفجاری رخ داده است یا نه؟ ایران در هفته‌های اخیر شاهد چند انفجار پیاپی بوده. انفجارهایی که برخی از آنها در تأسیسات حساس نظامی و یا هسته‌ای نظیر پارچین و نطنز رخ داده است. توالی حوادث پارچین و نطنز برخی نگاه‌ها را در داخل ایران به سمت اسرائیل برده. 13 تیر ماه هم روزنامه نیویورک تایمز یک روز پس از رویداد سایت اتمی نطنز به نقل از یک منبع اطلاعاتی خاورمیانه بدون اشاره به نام او نوشته بود که اسرائیل در پشت پرده این اقدام بوده است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران کیوان خسروی هم از تشخیص علت حادثه خبر داد، اما گفت که به دلیل برخی ملاحظات امنیتی دلایل آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد. در همین زمان چند مقام ایرانی که به نامشان اشاره‌ای نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که اسرائیل مظنون اصلی این انفجار است. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که در اصفهان حضور داشت گفت قضاوت درباره حادثه نطنز زود است.
این گمان زنی هایی که برخی در رسانه ها می کنند و به ویژه خارجی ها که نقش برخی کشورها و رژیم ها رو در این زمینه برجسته می کنند، به نظر من کمی زود هست تا نهایی بشه و نتیجه تحقیقات مشخص بشه. به هر حال هر چی بوده قطعا به آگاهی مردم ما خواهد رسید و طبیعتا بعد از اون واکنش متناسب ما خواهیم داشت.
در شرایطی که ویروس همه‌گیر کرونا برای مدتی درگیری‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تحت شعاع خود قرار داده بود، اتفاقات اخیر برخی کارشناسان را بران داشته حتی در تحلیل‌های خود نزدیک شدن پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و فرصت اندک پیشرو برای اسرائیل در کارزار فشار حداکثری را با سکوت معنادار ایران پیوند بزند. کامران متین، مدرس سیاست خاورمیانه در دانشگاه ساسکس بریتانیا:
اسرائیل بخواد که در این ماه‌های باقی مانده ایران را به نوعی وادار به یک حرکت نظامی تحریکی بکنه که بالاخره آمریکا را بیشتر درگیر مقابله با ایران بکنه، که بعد از آقای ترامپ احیاناً اسرائیل به تنهایی مجبور نشه که با این مسئله رقابت کنه. به این معنی که خب اگر اونها بگن بالاخره کار اسرائیل بوده یا نیروهای کشورهای خارجی، یا باید واکنش نشون بدن یا نباید نشون بدن. اگر واکنش ندن بالاخره این هیمنه‌شون فرو خواهد رفت. بالاخره در جامعه ایران معلوم خواهند گفت که خب شما این همه مشکلات رو با ما تعمیر کردید، ولی حتی نمیتونید از بالاخره مهمترین تاسیسات خودتون هم حفاظت بکنید. به این دلیل من فکر می‌کنم فعلا حالت در واقع عدم موضع‌گیری شفاف رو پیش کردن که شاید گذشت زمان به نوعی مسئله رو از اذهان عمومی در داخل ایران بزدایت و حالا بعداً مثلا در یک مقطعی در یک گزارش امنیتی در داخل شورای امنیت ملی اینها اشاره بکنن که بله ممکن بوده سازمان‌های جاسوسی خارجی هم دخیل بودن.
همزمان با حادثه نطنز بود که گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل هم در واکنش به این رخداد گفته بود بهتر است اقدامات اسرائیل درباره ایران ناگفته بماند.
بعد از این گزارش با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ما دریای خلیج‌فارس رو تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ماها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
مسئله بسیار بسیار مسئله جدی هست. آخوند برای بقای خودش حتی زن بچهش هم میفروشه. دیدیم که تو این مدت خیلی هاشون واقعا حتی بچه هاشون هم به اعدام فرستادن و کشتن و ترور کردن. این مسئله خیلی جدی عزیزان من، شوخی نگیرید. مسئله فروش خاک مملکت هست به بیگانه فقط برای بقای خودش. همه کار میکنه. من از مردم ایران واقعا میخوام، مخصوصا از رضا پهلوی، نباید فقط به یک گفته کوتاه بسند بکنه، باید جلو این امر گرفته بشه.
در دنیای واقعی، اونجایی که انسانها زندگی میکنن، انسانها برای هر گفتشون نوشتشون تعهد دارند، تعهد نسبت به همه چیز. من نمیدونم چطور دولت ایران، این بزرگ مردانی که در دولت ایران و در این جمع دفترهای مختلف، سازمانهای مختلف هستن، میگن ما هیچ تعهدی نداریم، این قرارداد بسته شده ولی دولت هیچ تعهدی نداره، رئیس جمهور هیچ تعهدی نداره، مجلس هیچ تعهدی نداره. مگه میشه تعهد نداشت؟ یعنی در حقیقت شما تو هوا هستید، انسان نیستید؟ چطور میشه انسان تعهد نداشته باشه نسبت به گفتارش، نوشتارش، قراردادهایی که بین کشورها بسته میشه؟ اصلا آدم میمونه که اینا چی میگن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین تصویب شده. این خبر باعث حساسیت افکار عمومی در ایران شده. بشنویم با هم دیگه نظر احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو درباره این توافق.
این قرارداد مبلغش نزدیک 400 میلیارد دلاره. طی این قرارداد قرار است که صنعت نفت ایران در مرحله اکتشاف، استخراج، بهره برداری و حتی فروش بخش‌های عمده‌ایش به چینی‌ها واگذار بشه. خب این هم دلیل داره، از اون جهتی که ایران دیگه نقشی در بازار نفت نداره، منزوی تحریم شده است و مشتریانش رو از دست داده. بنابراین طرف ایرانی فکر میکنه که چین میتونه مدیریت صنعت نفت ایران رو به عهده بگیره و این البته در تاریخ ایران شاید بشه گفت بی سابقه است. چرا؟ برای که صنعت نفت ایران یکی از صنایعی است که دست کم از بسیاری از جوانب خودبسا بوده، چه از نظر نظر سرمایه گذاری، چه از نظر تکنولوژی که از صنایع قدیمی ایران و حتی به صنایع دیگه هم کمک میکرده. الان واگذاری صنعت به چین در واقع هیچ توجیه اقتصادی نداره مگر اینکه باج دادن به خاطر این تحریم ها و انزوا. منتها از سوی دیگه چین اگر مدیریت این بخش ها از صنعت نفت ایران رو به عهده بگیره، طبیعی است که بعد از 2 سال میتونه این پول رو پرداخت کنه در اقساطی و البته اون پول ها، اون ذخایر، اون منابع ارزی در اختیار چین هست در طی اون 2 سال و میتونه باش معامله بکنه، تجارت بکنه و بعد هم معامله با ایران به شکل تعاطر خواهد بود. یعنی چین در ازای اون پول نقدی نفتی که گرفته، که ما میدونیم در اصطلاح بین المللی بهش گفته میشه پول داغ، یعنی اینکه نفت طلای سیاه و پول داغ چیزیست که نقد پرداخت میشه، حال اینکه چین در ازای اون بعد از 2 سال میتونه یا طی 2 سال میتونه در واقع صادرات داشته باشه به ایران، یعنی یک نوع تعاطر.
دیدگاه احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی با دفاع از صدور و اجرای حکم اعدام برای فردی به اتهام نوشیدن مشروب در مشهد اعلام کرد که این فرد پیشتر هم با اتهاماتی از قبیل آدمربایی و سرقت مواجه بوده. پیشتر در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، درباره واکنش مسئولان قضایی خراسان رضوی پرسیدم.
بیانیه دادگستری اجرای حکم اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر رو تکذیب نکرده، گفته که ناگفته های در این پرونده وجود دارند که بهشون توجه نشده و بعد یه سری مسائل رو مطرح کرده. یعنی من فکر میکنم بیشتر که سعیشون این بوده که به حالا مخاطبان این رو منتقل کنند که خب این فرد کارهای منفی دیگر هم میکرد، ولی نیومدن بگن که اصلا حکمش بر مبنای شرب خمر نبوده. ولی خب این یک رویه است که کلن مقامات قضایی قبلن هم استفاده کردن در موارد دیگه. هر وقت یک موردی یک توجه زیاد میگیره در افکار عمومی، سعی میکنند که یک تصویر منفی از این فرجل ببدن. در ایران قانونی داریم که به اتهام مصرف الکل اول شلاق میزنن 80 ضربه که خودش یک مجازات وحشتناکه و بعد از اگر این بیشتر از 3 بار تکرار شه حکمش اعدامه و این فرد بر اساس اطلاعات ما به این دلیل اعدام شد.
سابقه صدور چنین حکمی یا حکم مشابهی یعنی اعدام برای شرب خمر چقدر در ایران به ویژه در استان خراسان رضوی وجود داره؟
در این 15 سالی که سازمان حقوق بشر ایران مسائل اعدام رو از نزدیک دنبال میکنه، ما موردی رو نداشتیم که اجرای حکم تایید شده باشه، ولی اینکه صادر شدن چنین احکامی و حتی تایید شدن توسط دیوان عالی، این سابقه وجود داشته. من به خاطر دارم حدود 7 یا 8 سال پیش 2 نفر در خراسان رضوی حکمشون صادر و تایید شده بود، ولی دیگه خبری در مورد اجرا شدنشون منتشر نشد. و من فکر میکنم که کلن این مسائل از اونجایی که حساسیت زیادی داره در افکار عمومی و در صحن بین الملل، چنین اخباری رو اعلام نمی کنند. من فکر میکنم که تا وقتی که چنین قانونی وجود داره احتمال اجرا هم وجود داره، ولی خب برای جلوگیری از واکنش های بین مردم و بین المللی اعلام نمی کنند.
حسین حبیبی شهری وکیل این فرد اعدام شده، اول یک متن مفصلی رو درباره تلاش‌هاش برای جلوگیری از صدور حکم اعدام در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد در اینستاگرامش، ولی بعد پست خودش رو کلاً حذف کرد و نقل قول‌هاش رو هم که در رسانه‌ها اومده و تکذیب کرده. این رو چطور شما تعبیر می‌کنید؟
اتفاقا دیروز پس از اینکه کلاً هم پست ایشون منتشر شد و هم این خبر توجه زیادی گرفت، من در یکی از مصاحبه‌ام گفته بودم که ما شدیداً نگران فشار روی هم وکیل و هم خانواده هستیم. اصلاً عجیب نخواهد بود که اگر حتی اعضای خانواده رو بیارن توی مطبوعات و کل این قضیه رو تکذیب کنند. مسئله فشار روی وکلا و اعضای خانواده چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست، ولی حتی در پست جدید آقای حبیبی شهری باز هم این مسئله تکذیب نشده، ولی گفتند که بر اساس قانون بوده و درست هم میگن. قانون جمهوری اسلامی بعد از 4 بار میتونه حکم اعدام صادر کنه و اجرا کنه، ولی خب حالا ایشون گفتن که ما درد دلی کردیم روی اینستاگراممون و حرفشون هم درسته، ولی خب حق رسانه هم هست که بر اساس مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه بتونیم ازشون استفاده کنیم.
دیدگاه محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مقامات روسیه و ایران میگویند همکاری اقتصادی میان دو کشور رو به گسترش است. با این همه حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه همچنان بسیار ناچیز است. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
آمار جدید گمرک روسیه حاکی از روند رو به رشد صادرات این کشور به ایران است. بر اساس آمارهای این نهاد، روسیه در 5 ماه سال جاری میلادی 692 میلیون دلار به ایران صادرات داشته که حدود 30% بیشتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. در 5 ماه اول سال گذشته نیز صادرات روسیه به ایران نسبت به دور مشابه سال پیش از آن رشد نزدیک 30% داشت. از سوی دیگر صادرات ایران به روسیه در 5 ماه ابتدایی سال جاری به 257 میلیون دلار رسیده که نسبت به دور مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به 5 ماه ابتدایی سال قبل تقریبا 15% افت کرده. سال گذشته میلادی حجم کل مبادلات تجاری میان روسیه و ایران 1,700,000,000 دلار بود. پنجشنبه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به نشست ویدئویی کارگروه انرژی کمیسیون مشترک روسیه و ایران مدعی شد. دو کشور با جدیت در پی توسعه همکاری‌های اقتصادی هستند و با ادامه این روند شاهد گسترش روابط اقتصادی در سطح دولتی و خصوصی خواهیم بود. او در این حال اذعان کرد روابط اقتصادی هم پای روابط سیاسی رشد نکرده و برای به نتیجه رساندن پروژه‌های مشترک موانع اداری باید رفع شود. روشن نیست اشاره سفیر ایران در روسیه به چه طرح‌های مشترک است. شرکت‌های بزرگ نفتی روسی بازار ایران را ترک کردند و دولت روسیه نیز صراحتاً اعلام کرد در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. 3 ماه پیش راه آهن روسیه که مسئول طرح 1 میلیارد یورویی برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون بود به اجرای آن پایان داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. طرح احداث نیروگاه حرارتی در سیری که استان هرمزگان که قرار بود با اعتبار مالی دولت روسیه کلید بخورد همچنان روی کاغذ باقی مانده و حتی وضعیت احداث راکترهای جدید در بوشهر در حالی از ابهام قرار گرفته، در حالی که مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران از پیشرفت در اجرای این طرح خبر می‌دهند. نام بوشهر از فهرست طرح‌های جاری روساتوم حذف شده و اشاره به همکاری اتمی بین روسیه و ایران دیده نمی‌شود. نیکلای پادلکا کارشناس مسائل اقتصادی میگوید روابط اقتصادی روسیه و ایران نقطه ضعف مناسبات دو کشور است.
نه وضعیت کنونی و نه دورنمای همکاری اقتصادی روسیه و ایران درخشان نیست. تا کنون ندیده ایم تجار خرد و متوسط روس به همکاری با ایران تمایل نشان دهند و تمام شرکت‌های بزرگ که در صنایع اتمی، راه آهن، نفت و گاز فعالیت می‌کنند و با وعده‌های حمایت دولت وارد بازار ایران شده بودند تحت تأثیر تحریم‌ها طرح‌های خود را متوقف کردند. حقیقت این است که دولت روسیه نیز به ایران به عنوان همپیمان خود در غرب ستیزی می نگرد و انگیزه جدی برای تحکیم روابط اقتصادی با این کشور ندارد. امکانش را هم ندارد. مشکل اصلی شباهت ساختار اقتصاد روسیه و ایران است که در بازار نفت و گاز رقیبند و حذف نفت ایران از بازار جهانی بسیار به نفع روسیه بوده. ضمناً روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز ایران است و همچنین اصلی‌ترین چالش کمبود منابع مالی است. چین بر بازار ایران تسلط کامل دارد. همچنین با توجه به تنش‌های روزافزون پیرامون ایران و انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوکی که اخیراً در این کشور شاهد بوده‌ایم و به عملیات خرابکارانه می‌ماند، محال است شرکت‌های روسی بخواهند و بتوانند وارد فعالیت جدی در ایران شوند.
همزمان با خبر گسترش روابط تجاری روسیه و ایران، گزارش شده تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز رو به افزایش نهاده. در نخستین نشست کمیته اجرایی مشترک که سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد، اعلام شده از زمان پیوستن ایران به این اتحادیه در پاییز گذشته، حجم مبادلات تجاری بین ایران و 5 کشور عضو روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان با رشد 14% به 2.5 میلیارد دلار رسیده که 28% آن سهم صادرات ایران است. آن رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
ده ها هزار تظاهر کننده در چند شهر بزرگ صربستان واقع در جنوب شرقی اروپا با حضور در خیابان‌ها خواستار کنارگیری رئیس جمهوری صربستان شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اوائل این هفته رئیس جمهور صربستان الکساندر ووچیچ اعلام کرد به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا از جمعه این هفته تا دوشنبه آینده به مدت 4 روز مقررات منع رفت و آمد در این کشور اجرا می شود. ستاد بحران کرونا در صربستان اما اعلام کرد در حال حاضر نیازی به برقراری چنین محدودیت هایی نیست. در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور و ناکارآمدی او در مدیریت بحران کرونا، از شامگاه سه‌شنبه تظاهرات گسترده‌ای صربستان را فرا گرفته. این تظاهرات در دومین شب خود در شامگاه چهارشنبه به خشونت گرایید و نیروهای انتظامی در مقابل مجلس در شهر بلگراد پایتخت صربستان به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کردند و متقابلاً معترضان هم با سنگ و مواد آتش‌زا به سوی آنها حمله کردند. این درگیری تا پایان شب ادامه داشت و تا آن شماری از دو طرف زخمی شدند. بر پایه گزارش ها 19 پلیس و 17 تظاهر کننده در دومین شب تظاهرات در پایتخت و دو شهر دیگر صربستان زخمی شدند که در میان آنها یک سیاستمدار مخالف دولت و یک خبرنگار هم دیده شده. در واکنش به حرکت اعتراضی مردم، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان تظاهر کنندگان به ویژه کسانی را که با پلیس درگیر شدند را فاشیست و اوباش اراذل خواند و امکان دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی در ناآرامی‌ها را هم بعید ندانست بدون آنکه توضیح بیشتری در این باره داد. در میان احزاب مخالف رئیس جمهور را متهم کردند که در برخورد با تظاهرات شبانه مردم راه و روش مستبدانه ای در پیش گرفته. بر پایه گزارش ها تظاهرات ده ها هزار نفری در برابر مجلس ملی صربستان در بلگراد در آغاز به صورت مسالمت آمیز جریان داشت و سپس به خشونت گرایید. معترضان در مقابل مجلس خواهان برکناری الکساندر ووچیچ شده بودند. مخالفان رئیس جمهور را متهم کردند که نزدیک به 20 روز پیش همزمان با انتخابات مجلس از مقررات مربوط به کرونا کاست تا سپس راه را برای اعلام دومین موج کرونا هموار کنند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، طی 4 ماه اخیر نزدیک به 17,000 تن از شهروندان صربستان به ویروس کرونا مبتلا شده که از آن میان 340 تن جان باختند. مخالفان اما رئیس جمهور را متهم کردند که در مدیریت بحران کرونا کارآمد نبوده و همواره آمار غیر واقعی منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرها و گزارش ها رو میتونید مثل همیشه در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم در ایران ساکن هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@p-3.com. بنتهای این مجله شامگاهی رسیدیم در لحظات پیش رو. از شما دعوت میکنم شنوندگی بخش دیگه ای از برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه اعتراضهای صنفی کارگران نیشکر هفتپه و واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این اعتراضهاست. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 1000 میلیارد تومان برای پرداخت کارانه پرستاران ابلاغ شد تا سریعاً واریز شود.
مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه حدود 1000 میلیارد تومان از مطالباتی رو که پرستاران عزیز از بابت کارانه ها داشتند پرداخت بشه. همچنین برای اینکه در راستای تقویت کادر درمانی و پرستاری که الان تخت‌هایی اضافه شد، باز هم با توجه به تمهید مقدمات موظف شد سازمان برنامه بودجه که منابع لازم برای استخدام 3000 پرستار رو عمدتاً در بخش شرکتی الان دارن به صورت قراردادی یا به شکل شرکتی همکاری میکنن، اینها هم جذب بشن که منابع او هم تأمین شد.
دستور حسن روحانی در پی اعتراض‌های تشکل‌های پرستاری ایران و تجمع‌های اعتراضی شماری از پرستاران در شهرهای مختلف صادر شد. برای مثال به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، رئیس کل و اعضای شورای عالی این سازمان در نامه‌ای در روز 27 خرداد خواستار پیگیری و تحقق مطالبات پرستاران از جمله استخدام 10000 پرستار، پرداخت معوقات، اصلاح نظام پرداخت، استخدام پرستاران شرکتی، رسیدگی به پرستاران مبتلا به کرونا و اجرای قوانین برزمین مانده از سوی حسن روحانی شده بودند. نویسندگان نامه به حسن روحانی نوشته بودند به رغم تخصیص منابع قابل توجهی از صندوق ذخیره ملی برای جبران خسارات ناشی از کرونا، پرداخت‌های تحت عنوان حق کرونا در سطح 18000 تومان، 28000 تومان و 100000 تا 150000 تومان انجام شد که باعث وهن جامعه پرستاری است. در این نامه همچنین اشاره شد که دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرارداد 89 روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرد و پرداخت دستمزد و مزایای قانونی آنها را مشروط به امضای این قرارداد غیرقانونی از طرف پرستاران دانست. همچنین محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار درباره نحوه رفتار با پرستاران در روزنامه شهروند نوشت اخراج پرستاران در دسفول که به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان اعتراض کرده بودند اوضاع را غیر قابل تحمل تر کرده است. او افزود از یک طرف پرستاران را اخراج می کنند و از طرف دیگر فراخوان جذب نیرو از سوی همان مرکز داده می شود و معاونت پرستاری و نظام پرستاری برای جایگزینی پرستاران از شهرهای دیگر اقدام می کنند بدون آنکه قرارداد را با پرستاران معترض تمدید کنند. آقای امیدی نوشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با تعدادی از کارکنان بیمارستان رازی برخورد کرده است و اشاره کرد که این کارکنان پیش از نوروز سال جاری به موضوعاتی از جمله نحوه اختصاص کارانه، محاسبه سختی کار و نحوه تقسیم پاداش کرونا اعتراض کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رانندگان بازنشسته این شرکت در اعتراض به پرداخت قسطی سنوات و دیرکرد در پرداخت سنوات تجمع کردند. بر اساس این گزارش رانندگان شرکت واحد پس از گذراندن 20 سال کار سنگین باید بر اساس قوانین مشاغل کارهای سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند و سنوات کاریشان که بر اساس هر 1 سال کار 1 ماه آخرین دستمزد است باید از سوی کارفرما در حین عین تسویه حساب پرداخت شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افسود تعداد بسیار زیادی از رانندگان به دلیل پرداخت نشدن 4% حق بیمه‌شان از سوی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ماها در بلا تکلیفی بودند که پس از چند بار اعتراض و تجمع این 4% پرداخت شد. اما حق سنوات که در این شرایط سخت معیشتی پس از بازنشستگی از سوی مدیریت پرداخت نشده و با اقساطی شدن حق سنوات به این کارگران لطمه وارد کرده است. این تشکل صنفی بر لزوم پرداخت کامل حق سنوات بر اساس آخرین دستمزد تأکید کرد. کارگران کارخانه کنترسازی قزوین در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه این استان تجمع کردند و علیه خصوصی سازی این شرکت شعار دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس شورای اسلامی کار کنترسازی قزوین گفت کارگران هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکردند و مسئولان هیچ اقدامی برای مطالبه کارگران این شرکت انجام ندادند. وحید اکبری پور اضافه کرد نزدیک به 4 ماه است که 120 کارگر این شرکت دستمزد دریافت نکردند. آقای اکبری پور گفت قرار بود موضوع خلع ید مدیرعامل و مالک شرکت تا 20 اسفند سال گذشته اجرا شود که با توجه به رایزنی های پشت پرده متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند. 400 تن از کارگران کارخانه شوفاژکار در تاکستان در استان قزوین به این موضوع که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشدند اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه شوفاژکار گفتند با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این واحد مشمول قانون سختی کار می‌شوند. به گفته آنان اما کارفرما در درج عناوین شغلی کارگرانی که به عنوان مثال در واحد سنگزنی، جوشکاری، تراشکاری و کوری ذوب مشغول کارند، آنان را کارگر ساده و یا کارگر وسطکار درجه 3 ثبت کرده است. خبرگزاری فارس خبر داد که وزیر نفت دستور پرداخت بدهی 8 میلیارد تومانی شرکت گاز به شرکت جهاد نصر کرمانشاه را صادر کرده است. پیشتر تعدادی از کارگران و کارکنان این شرکت در تماس با فارس از پرداخت نشدن مطالبات مالی خود انتقاد کرده و گفته بودند آنان بین 8 تا 12 ماه است که دستمزد ایدی و سنواتشان پرداخت نشده است. در این ارتباط رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد نصر کرمانشاه گفته بود که این شرکت در مدت 3 سال به 350 روستا گازرسانی کرد و مسئولیت پروژه راه آهن غرب ایران را بر عهده دارد، اما پس از افتتاح این پروژه مسئولان امروز و فردا می کنند و حاضر نیستند که بگویند قادر به تامین هزینه پروژه نیستند. به نوشته فارس او اشاره کرده بود که شرکت جهاد نصر کرمانشاه بیش از 100 میلیارد تومان از دولت طلب دارد که حدود 35-40% آن بدهی شرکت به پرسنل است. 1500 تن در این شرکت مشغول کار هستند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهند خبر داد که دستمزد، سنوات، بیمه، بیمه تکمیلی، ماسک و بن ماه رمضان کارگران از سوی شرکت‌های قراردادی به ویژه تراورس، فلق قم و ریل صنعتکاران پرداخت نشده است. در همین حال شرکت تراورس در نامه‌ای به کارگران و کارکنان راه آهن از آنان خواست خودشان ماسک فردی تهیه و استفاده کنند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اشاره کرد که شرکت باید ماسک را تامین کند، نه کارگری که 3 ماه دستمزد، بیمه و سنواتش پرداخت نشده است. علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دسفول درباره مشکلات کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت آنها 24 ماه دستمزد دریافت نکرده بودند که بخشی از حقوق آنها واریز شد. خبرگزاری ایرنا با اعلام این مطلب اشاره نکرد که چه مقدار از مطالبات کارگران پرداخت شده است. در این حال علی فرهمندپور به وضعیت حق بیمه های پرداخت نشده این کارگران اشاره نکرد. تعدادی از نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس در مصاحبه با خبرگزاری فارس خواستار لزوم توجه به رتبه‌بندی سرایداران مدارس شدند. آنها همچنین خواستار افزایش حقوق نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس شدند. یکی از آنان گفت:
موقع پرداخته که میشه متاسفانه کم لطفی فقط شامل حال ما میشه. ساعت کاری ما قبل از من خدمتگزاری دارم صحبت کنم. دو سالم سرایدار بودم، حاضرم هستم سرایداری هم صحبت کنم. ولی خدمتگزاری دارم عرض میکنم. ما قبل از حضور همه عوامل باید تو مدرسه حضور داشته باشیم. به جهت انجام نظافت‌های اولیه قبل از ورود دانش آموز، قبل از ورود معلم و عوامل اجرایی و بعد از خروج باید باز بیستیم و نظافت اولیه آخریه رو باید انجام بدیم. حضورمون بیشتر از همه عوامل اجراییه و به نسبت حالا کار فیزیکیمون بیشتر.
یکی دیگر از این نیروها به خبرگزاری فارس گفته است:
نیروهای خدماتی مشکلی که دارن تو چیزهای موقعیت‌های مختلفی قرار داریم ما. یه دی مشکل قراردادی بودن رو داریم. یه سری توی سری مناطق نیروهای سرایداری خدمتگزار قراردادی هستن. یعنی حتی اون مرحله پیمانی هم نرسیدن. میایم جلوتر یه دی پیمانی هستن. ما الان اولوش تقریبا از سال 91-92 ما به صورت پیمانی در اومدیم به مدت 5 سال. این 5 سال هم از روش گذشته، یه جورایی ما فکر میکنم جزء کارکنان بلا تکلیف دولت هستیم. تو این تا اینجای کار ما حداقل باید به صورت رسمی آزمایشی در میمونیم.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نزدیک یک ماه است که اعتصاب کرده و در شهر شوش راه پیمایی می کنند. آنها خواستار پرداخت دستمزد و حق بیمه معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. امید اسدبیگی همراه با مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت و تعداد دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. بر اساس فیلمی که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کرده، یکی از زنان کارگر در جمع کارگران گفته است:
دیگه مردیم، والا توانایی نداریم. اکثر ما سنمون بالاست. شرط بازنشستگی ما سن بالاییم. مریضی ها درازیر شدن. این کارگران خسته، عاجز. دیگه صبرشون از دست دادن. ماسک بزنن زیر گرمای 50 درجه. بیان پوستاشون دیگه سیاه شده. مغزشون به جوش اومده.
سخنانی که دیگر از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را میشنویم:
آقایون اتحاد داشته باشید، بدون اینکه خشونتی باشه حرکت میکنیم. وایستید تا خصوصی سازی از هفت‌تپه برود. فقط و فقط خصوصی سازی باید از اینجا بره تا ما روز خوش ببینیم. خصوصی سازی به درد هفت‌تپه نمیخوره.
در این حال معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دستمزد و مزایای اردیبهشت و خرداد کارگران هفت‌تپه باید پس از رفع مسدود شدن حساب شرکت حداکثر تا روز 10 مرداد پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حاتم شاکرمی اشاره کرد کارفرما متحد شده که حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند، برای ماه‌های آینده پرداخت‌ها را به صورت منظم انجام دهد و از هر گونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند. به گفته تشکل‌های کارگری، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر بارها چنین تعهدهایی را امضا کرده ولی هر بار آن را نقض کرده است. بر اساس فیلمی که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کرده، یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز 25 اعتصاب و تجمع در شوش در واکنش به تعهد کارفرمای خصوصی شرکت گفت:
روزی که گفتن حقوق دادن تا الان بچه‌های دفعات شاهدن. کجان بچه های دفعه دستشون برن بالا؟ سالان حقوق نگرفتن 4 ماه.
حاتم شاکرمی همچنین از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته است به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلی خود از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. این مقام دولتی گفت شورای اسلامی کار باید همه همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت کارگران انجام دهد. او از دستگاه‌های تخصصی استان خوزستان خواست به موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه با نگاه تخصصی ورود کنند و از انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند. همچنین محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران افزود، کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواستهای خود را صرفا از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی آنچه دشمنان نظام نامید ایجاد نشود. نظر سهیلا رحیمی وکیل ساکن فرانسه را درباره این گونه سخنان و تهدیدها میشنویم.
از آنجایی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز به شرط اینکه بدون حمل سلاح باشه و مخالف مبانی اسلام نباشه برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته شده و از آنجایی که کارگران هم جزء شهروندان جامعه محسوم میشوند، طبیعتا میتونن از این حق اساسی بهره مند باشن و تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی رو داشته باشن و بر اساس اصل توافق و برتری قانون اساسی بر قوانین عادی هیچ مصوبه و یا دستوری نمیتونه هیچ کسی رو از این حق اساسی محروم کنه و اون رو از مسیر خودش منحرف کنه و بگه در چه مسیری میتونین شما اعتراضات کنین و در چه مسیری نمیتونین اعتراضات کنین. طبیعتا این کارگران با عنایت به اینکه به وضعیت به حقوق معوقه و وضعیت معیشتی خودشون معترض هستن و اینو تنها مفردی میدونن برای اینکه وضعیتشون رو بگوشه و ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیرانشون رو به نفع بگوش مسئولین برسونن و این تنها مجرای ابراز این خواسته ها هست، طبیعتا نباید هیچ مقام مسئولی و هیچ مسببی اونها رو از این حق اساسی خودشون محروم کنه و در کنار اون در قانون کار هم در قالب ذیل ماده 139 140 و 141 ازش برمیاد که در قالب مذاکرات دست جمعی و اعتراضات کارگران به رسمیت شناخته شده و این کارگران میتونن اعتراضات خودشون رو بیان کنن و گفته های هیچ مقام و مسئولی در هر رده ای که باشه نمیتونه کارگران رو از این حق اساسی خودشون محروم کنه.
در این ارتباط بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس سخنان مقام‌های دولتی و قضایی در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه را نشان دهنده تأثیر گسترده اعتراض‌های کارگران این شرکت می‌داند.
همین شعاری که اینها مطرح کردند که اولا خصوصی سازی رو ملغا بکنید رو ما در چندین جا شنیدیم. هپکو بوده، فولاد احواز بوده و دیدیم که تأثیرش به طور جانبی این بود که در معادن کرمان وقتی خواستن مسئله بخشی از سهام این شرکت بزرگ رو هم خصوصی بکنن، عرضه بکنن بخش خصوصی، اعتراضات بزرگ کارگری که چند هزار کارگر اعتصاب کردن، اونم در دوران شروع کرونا. و این به نظر من تأثیرات جانبی همین خواستهایی است که از جمله در هفت‌تپه و به طور ویژه و مشخص و با صدای بلند در هفت‌تپه مطرح شده، یعنی تأثیر خودش رو روی بخش‌های دیگه گذاشته. از طرف دیگه حتی این مسئله اداره شورایی رو که اینها مطرح کردن که واقعا درش میشه خب تفکیر کرد که منظورشون چی بوده، ولی به هر حال نوعی از کنترل یا مدیریت کارگری رو در خودش نهفته داره، فقط در هفت‌تپه شنیده نشد، در مجتمع‌های بزرگ هم ما این رو شنیدیم. یعنی به نظر من شعارهایی که در هفت‌تپه مطرح شده خیلی سریع در نقاط دیگه تاثیر گذاشته و در مجموع آگاهی طبقاتی و اجتماعی کارگر ایران رو یک درجه بالا برده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را به اطلاع شما می‌رسانم. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با رد احتمال بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری گفت دستمزد تصویب شده از سوی شورای عالی کار بر همین روال ادامه پیدا می‌کند. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری بدون محاسبه مزایا 1,911,000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 6,800,000 تومان در ماه رسیده است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت ماهانه یک خانوار تعیین شود. روح حالا متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران تأثیر مهمی در هزینه‌های تولید ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، او سهم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید را بین 6 تا 8 درصد دانست و گفت افزایش دستمزدها نباید نگران کننده باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد افزایش دستمزد کارگران و مستمری کارگران بازنشسته به دلیل تأثیر در مصرف جاری خانوارها میتواند به رونق تولید داخلی نیز منجر شود. نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران همواره گفتند که افزایش دستمزد مانعی بر سر راه تولید است و به زیان کارفرمایان خواهد بود. آنها سهم دستمزد در هزینه تولید را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند. حاتم شاکرمی معاون وزیر کار گفت مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن ماهانه کارگران هنوز در هیئت دولت تصویب نشده است. شورای عالی کار یک ماه پیش تصویب کرد که حق مسکن ماهانه کارگران از 100 هزار تومان در ماه به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. هنوز مشخص نیست که مصوبه شورای عالی کار در چه زمانی در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت. همچنین گفته نشده است که این مصوبه در صورت تصویب هیئت دولت شامل 3 ماه گذشته می شود یا خیر. در همین حال حمید نجف، کارشناس اقتصادی، با بیانی که در شرایط اضطراری چاره جز پیشبینی راهکارهای موقت برای خانه‌دار شدن وجود ندارد، گفت کارگران دست کم باید 10 سال پسنداز کنند و هیچ هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌ای 25 متری خریداری کنند. یکی از شنوندگان در مورد مسکن و مشکلات کارگران گفته است:
یکی از نمایندگان مجلس میگه در ماه اول بیش از 211 میلیون به حساب من ریختن. ولی سوال اینه که آقای نماینده، آیا احساس مسئولیت میکنی راجع به اون کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته اصلا؟ یه محض خدا اقلا یه یادی هم از اون بکنه، آقای حقوق اونم بدین، نمیخواد با مسکن و حقوق 11 میلیونی. اونه که عرق ریخته، امام جعفر صادقتونم گفته عرقش خوش شد مزدشو بدین، ولی 3-4 ماه نگرفته پول اصلا. یاد اونم بکنین. خب
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارش سالانه خود به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران ایران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، ایران جزو 123 کشوری است که در آنها حقوق کارگران نقض می‌شود. این کنفدراسیون همچنین در فهرست شرکت‌هایی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند، به شرکت‌های سیمان کارون، نیشکر هفت‌تپه و هپکوی عراق اشاره کرد که کارگران آنها در جریان راهپیمایی و اعتراض به وضعیت معیشتی خود به دست ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شدند. در این گزارش به طور مشخص به نام اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره شده است. به گفته یک کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا از بدترین مناطق در زمینه نقض حقوق کارگران در جهان به شمار می‌روند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور این کنفدراسیون و عضو کنگره کار کانادا، درباره این گزارش می‌گوید:
موضوعی که امروز در رابطه با مشکلات و مسائل جنبش کارگری در سطح بین‌المللی و کنفدراسیون‌ها و نهادهای کارگری در رابطه با ایران نگران کننده است، میتونیم چندین بخش رو توضیح بدیم. یکی در رابطه با مسئله عدم پرداخت دستمزدهای فراگیریه که امروز تو تمام بخش‌های اقتصادی میتونیم اینا رو نگاه بکنیم، از کارکنان هفت‌تپه میره تا برسیم کارکنان راه و ترابری و حتی شهرداری ها و اعتراضاتی که در کنار اون هستش و مسائل و مشکلات و حتی زندانی بودن کارگران که اگه نگاه بکنیم تو گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اومده در رابطه با 38 کارگری که در زندان هستن. حالا این آمار چیزی بسیار فراگیرتر از اون چیزیه که ما میبینیم، ولی مهمتر زندان اذیت و آزار، بیکاری، مشکلات اقتصادیه که کارگران ایران روبرو هستن. و مهمترین چیزی که باید راجبش صحبت کرد، فکر کرد، مسئله بیماری کرونا و بیکاری 7.5 میلیون کارگر و عدم کمک‌های دولتی در رابطه با این و جلوگیری از پیشرفت این و تو بسیاری از محیط‌های کارگری ما دیدیم که حتی کارگرها هیچ گونه حمایت‌های بهداشتی نشدن و این در سطح بین‌المللی چون گزارشات ماهانه میاد در رابطه با کرونا و کشورها را توضیح میدن، ایران هم یکی از همون خط قرمزاست همانند تمامی بخش‌های دیگه‌ای که ما در سطح بین‌المللی دیدیم تو دو دهه گذشته راجع به ایران صحبت شده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با ارسال عکسی از اعتراض شماری از مهمانداران و ماموران فنی و برقکار شرکت‌های پیمانکاری وابسته به شرکت حمل و نقل ریلی رجا خبر داد. بدون نوشته او حدود 400 تن از سوی این شرکت‌ها اخراج شدند و دلیل اخراجشان هم شیوع کرونا و تأثیر اقتصادیش بر حمل و نقل ریلی ذکر شده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.